هفته تهران خواهد بود. تا اون زمان بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از کشیدن مو و هل دادن و شکستن اشیاء خانه تا بهانه‌گیری‌های پی در پی و قهر کردن و ممنوعیت دیدن خانواده و دوستان تا محدودیت‌های مالی و تجاوزهای جنسی در قالب ازدواج، اینها تنها تعدادی از موارد بیشماری است که خشونت خانگی علیه زنان تلقی می‌شود. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونتی که هیچ مرز جغرافیایی نتوانست آن را محدود کند و حتی در بسیاری از مناطق جهان انتظار می‌رود که زنان این خشونت‌ها را بپذیرند و در برابر آن واکنشی نشان ندهند. 25 نوامبر روزی است که در اکثر کشورها توسط دولت‌ها و یا نهادهای مدنی گرامی داشته می‌شود تا راهی برای زندگی بهتر زنان بیابند. زنانی که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هر گونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، بدنی، جنسی یا روانی زنان شود تعریف کرده که شامل اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در سال 1993 منتشر شده میگوید که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و یا حکومت علیه زنان اعمال شود. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ اما معتقد است که مهمترین مسئله مقابله با خشونت در ایران یافتن درکی مشترک از این موضوع است.
کشور ما در یک جزیره‌ای به قرار داره که با خیلی از جاهای دیگه دنیا که این روز رو روز بحث در مورد خشونت علیه زنان گذاشتن متفاوته. نمیگم فقط ما هستیم در این جزیره، نه، خیلی از جوامع دیگه ای هم هستن که شرایط فرهنگیشون شبیه شرایط ما هست، ولی واقعیت این هست که ما یک دوگانگی زبانی در درک موضوع داریم در کشورمون. یعنی که شما وقتی در مورد خشونت علیه زنان حرف میزنین باید برای دیگران اساسا توضیح بدین که منظورتون چی هست و آیا شما یک توافق اولیه در مورد واژه به نام خشونت حتی در خانوادتون، حتی در بین دوستانتون، حتی در بین همسایه‌هاتون، همکارانتون یک واژه‌ای هست که درک مشترک ازش دارید یا نه. قدم بعدی میرسیم به حکومت، میرسیم به کسایی که قدرت رو در دست دارن.
بر اساس آمار بین‌المللی بین 15 تا 71 درصد زنان در کشورهای مختلف قربانی خشونت هستند که کمترین آن مربوط به کشور ژاپن و بیشترین آن در اتیوپی، پرو و بنگلادش گزارش شده است. بر اساس تحقیقی در ایران که نتایج آن در کتاب زنان کتک خورده نوشته شهلا اعزازی منتشر شده آمده است که 83% زنان کتک خورده که در این تحقیق حضور داشتند خانه‌دار بودند و 92% زنان کتک خورده در این تحقیق در خانه خود مورد خشونت واقع شدند. آمار بالای خشونت خانگی که بیشتر اوقات در مقابل کودکان رخ می‌دهد می‌تواند اثراتی جبران ناپذیر بر نسل بعدی باقی گذارد. مژگان کاهن روانشناس ساکن بلژیک:
خود مشاهده، حتی فرض کنین که یه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده ولی مشاهده کنه تو اون فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانندسازی با پدرش میکنه در نتیجه احتمال اینکه تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره توی رول نقش قربانی.
خشونت علیه زنان در حالی در پشت درهای بسته خانه ها رخ میدهد که یافتن نشانه های آن سوی دیوار نیست کار دشواری نیست. خشونتی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه اولین بروز و ظهور اجتماعی آن را میتوان در کتاب های درسی یافت.
نظام آموزش ایران از یه طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره و در حقیقتش صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانهی در مورد این با دانش آموزا چه دختر و چه پسر انجام نمیشه و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتابهای درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تلاش میشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه. از این طریق میشه گفت که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگری. بنابراین میشه گفت که نظام آموزش ایران از یک طرف بسیار منفعل است در برخورد سنجشگرانه با خشونت و از طرف دیگر از طریق نوع گفتمانی که در رابطه با زن و مرد در کتابهای درسی وجود داره در عمل در باستولید این خشونت متاسفانه مشارکت میکنه.
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران، از منظری دیگر نیز به موضوع خشونت علیه زنان میپردازد، آنجا که دختر بچه ها پیش از رسیدن به سن قانونی 18 سال مجبور به ازدواج میشوند.
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگفتی حد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان یک شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید، چه پسر و چه دختر. معمولا برای دختر خیلی طاقت فرساتر هست چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه ها وارد میکنه. ضررهایی که در پی ازدواج اتفاق میفته زمانی هست که دختران کم سن و سال در درون ازدواج حامله میشن و خب این بدن کوچک اونها تحمل این فشار رو از لحاظ پزشکی و فیزیکی نداره و فشار عمده‌ای بر ارگان‌های داخلی این کودکان وارد میشه و چه بسه اینکه در زمان به دنیا آوردن بچه موجب مرگ و میر مادر میشه یا اینکه موجب سخت جنین میشه.
اما آیا خشونت علیه زنان تنها در خانه اعمال میشود؟ پاسخ مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، به این پرسش منفی است.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یه حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. در جامعه ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. نگاه بکنید وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، اینا اعمال خشونت میکنن. زمانی که از طریق تحقیر روانی این چه آرایشه کردی یا این رشته های تحصیلی رو حق ندارید بخونی یا جدایی جنسیتی رو بهش تحمیل میکنن، خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن هست. یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکشوالیته خودشون یا پوشاندن این سکشوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، در واقع باید گفتش که خود این حکومت خشونت علیه زنان رو سازمان میده.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه‌ای که امید می‌رفت تا بتواند از زنان در برابر انواع خشونت‌های خانگی و خیابانی حمایت کند، بعد از 3.5 سال همچنان در قوه قضاییه باقی مانده و حالا شاهین دختر ملاوردی، دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی، وعده داده که تا 2 ماه آینده از قوه قضاییه به مجلس ارائه شود. در چنین موقعیتی راه حل چیست؟ آسیه امینی معتقد است که افراد حالا باید خود تغییر را ایجاد کنند.
در خاموشی اجباری جامعه مدنی زنان، در سرکوب گروه های زنانی که پیشتاز و پیشرو مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان یا قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند، با یک اقبال عمومی از طرف مردم مواجه بودیم که خودشون گام برداشتن برای اینکه حمایت بکنن از این حرکت. به نظر من این شاید در بن‌بستی که ما درش گرفتار شدیم، شاید این تنها راهکار باشه که افراد جامعه در حوزه‌های شخصیشون شروع به تغییر بکنن. یعنی که ما اگر باور داریم که یک جامعه سالم‌تری میتونیم داشته باشیم، باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های فردیمون هم این مواجهه با خشونت، این اراده کاهش خشونت رو به طور جدی باهاش مواجه بشیم و از خودمون شروع کنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.